راپور زموج قضاوت ستاسو.
سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 15 ماه عقرب سال 1402 خورشیدی و 6 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. تظاهرات در شهر چمن در ایالت بلوچستان پاکستان در اعتراض به الزامی شدن پاسپورت و ویزا در رفت آمد به افغانستان روز گذشته به 16 روز رسید. این در حالی است که به اساس گزارش رادیو مشال اداره چمن شرط داشتن پاسپورت و ویزا را برای رفت آمد از مرز به تاریخ اول ماه نوامبر عملی کرد. اتحادیه تاجران و احزاب سیاسی این تظاهرات را به تاریخ 21 اکتبر آغاز کردند و از مسئولان می خواهند که برای مردم مثل گذشته با کارت شناسایی پاکستان و تذکره افغانستان در دروازه بین چمن و اسپین بولدک اجازه رفت آمد بدهند. آنها می گویند که در مرز با افغانستان در بخش تجارت و رفت آمد شرط الزامی شدن حکومت پاکستان برای داشتن ویزا و پاسپورت را قبول ندارند. آنان میگویند که ممکن است با این روند هزاران نفر در منطقه بیکار شوند. در تظاهرات علاوه بر تاجران بزرگ، کارگران نیز اشتراک دارند که هر روز بین چمن و اسپین بولدک در حمل و نقل کالاها مشغول بودند. معترضان میگویند تا زمان پذیرش خواسته هایشان به اعتراض خود ادامه میدهند. حکیم الله نورزای یک تاجر افغان 300 جریب زمین پدری خود را برای اسکان مهاجرین افغانی که از پاکستان برگشتن اختصاص داده است. نورزای به تلویزیون ملی زیر مدیریت طالبان روز یکشنبه گفت که این زمین را در ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان به مدت 10 سال به خانواده های بازگشت کننده اختصاص داده است. این تاجر افغان گفته که با شماری از تاجران دیگر در نظر دارد که به خانواده هایی که از پاکستان بازگشت میکنند زمینه تهیه آب پاک و سایر امکانات رفاهی نیز فراهم شود. پاکستان روند اخراج بیش از 1.7 میلیون پناهجوی افغان بدون اسناد را هفته گذشته رسما آغاز کرد. مقام‌های مرزی پاکستان گفتند که از آغاز ماه اکتبر، یعنی از زمان اعلام مهلت یک ماهه به مهاجران افغان، تا حال نزدیک 200 هزار افغان از پاکستان به افغانستان برگردانده شدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با مارکت سپوتسل معاون سیاسی دفتر ملل متحد در افغانستان خواست تا این سازمان به کمک رسانی به زلزله زدگان هرات و کسانی که از پاکستان بازگشتند ادامه دهد. دفتر حامد کرزی روز یکشنبه در صفحه اکس توییتر سابق از این دیدار خبر داد و گفت که آقای کرزی خواستار تداوم کمک های دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما در احیای زندگی و نیز ساختن خانه برای زلزله زدگان و پناهجویان بازگشت کننده شده است. در این دیدار دو طرف بر حق آموزش دختران و کار زنان در افغانستان نیز تاکید کردند. تلاش ها برای از سرگیری روند تعلیق شده انتقال مجروحان و شهروندان خارجی از نوار غزه ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این روند روز شنبه پس از آن متوقف شد که یک حمله خونین به موتر امبولانس صورت گرفت. بر اساس توافق انتقال افراد بین اسرائیل، حماس و مصر که به میانجیگری قطر صورت گرفته، تا روز شنبه 1100 نفر از طریق بندر رفح به مصر منتقل شدند. از سوی دیگر دیروز هم حملات اسرائیل بر غزه ادامه یافت و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس 10 نفر در حملات به دو کمپ پناهجویان کشته شدند. این خبرگزاری به نقل از وزارت صحت در غزه اعلام کرده که تعداد فلسطینیان کشته شده در حملات اسرائیل به 9700 نفر رسیده است. در هفتم اکتبر 1400 اسرائیلی در حملات حماس به اسرائیل کشته و حدود 240 نفر دیگر به گروگان گرفته شدند. و در ادامه بازی‌های تماشایی جام جهانی کرکت 5 آورد در هند، تیم‌های سریلانکا و بنگلادش امروز به میدان رقابت می‌روند. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان در ورزشگاه دهلی نو آغاز می‌شود. افغانستان فردا سه شنبه در این جام به مسافه استرالیا می‌رود. افغانستان تا کنون 7 بازی در جام جهانی انجام داده که در 4 بازی پیروز و 3 بازی را باخته است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. ادامه روند اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان و انتقاد چهره های سیاسی و فعالان حقوق بشر از این روند. شماری از افغانها می گویند افرادی که اسناد هم دارند اخراج شدند.
آنجا اینطور نیست که کسی کار دارد یا ندارد. آنان می پرسند که کی پول دارد و کی ثروتمند. کسی که پول دارد اگر کار نداشته باشد کارش جور است.
ساخت و ساز خانه برای زلزله زدگان در هرات. مردم چی می گویند؟
فوری با ما سرپناه ساخته شد که این زن و بچه ما تلف نشه.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و درخواست رهبر مسیحیان کاتولیک برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس.
من هنوز با وضعیت بحرانی فلسطین و اسرائیل فکر میکنم. افراد زیادی در آنجا جان خود را از دست دادند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. شماری از سیاسیون و فعالان حقوق بشر از چگونگی اخراج مهاجران افغان بدون اسناد از پاکستان انتقاد کردند. آنان روند بازداشت مهاجرین افغان و رفتار پلیس پاکستان با آنان را نگران کننده می دانند. پاکستان روند اخراج صدها هزار مهاجر بدون اسناد از خاک خود را هفته گذشته آغاز کرد. برخی از اخراج شدگان میگویند کسانی که اسناد هم دارند رد مرز شدند. بیشتر در این گزارش.
اخراج افغانهای بدون اسناد مهاجرت از پاکستان جریان دارد و این روند روز به روز با واکنش‌های سیاستمداران و فعالان حقوق بشر روبرو می‌شود. محسن داوروز و پارلمان پاکستان و از رهبران جنبش تحفظ پشتون‌ها در بیانیه در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفته است پاکستان با اخراج آن افغانانی که نسل‌هایشان آنجا وقت گذراندند جنایت ضد بشری را انجام می‌دهد. داور پاکستان را متهم کرده که به بهانه مهاجرین افغان پشتون‌های پاکستان را هم هدف قرار داده است، اما او جزئیات بیشتر در مورد ارائه نکرده است. پاکستان از 2 نوامبر رسما روند اخراج 1.7 میلیون مهاجر افغان را از آن کشور آغاز کرده و بر بنیاد گزارش‌ها از چند هفته گذشته به این طرف حدود 200 هزار افغان و مهاجر اخراج شدند. پاکستان از اخراج افغانان و مهاجر بدون اسناد هشدار داده. مقام‌های این کشور گفتند که بیش از 1 میلیون مهاجر افغان که اسناد قانونی دارند تشویش نداشته باشند، اما یک باشنده ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار که صحبتش در شبکه‌های اجتماعی پخش شده ادعا می‌کند که وجود داشتن کارت اقامت اخراج شده است.
لریو کنی لری پختنه کی کم کسان
آنجا اینطور نیست که کسی کار دارد یا ندارد. آنان میپرسند که کی پول دارد است و کی ثروتمند. کسی که پول دارد اگر کار نداشته باشد کارش جور است و دارد ملک حضور دارد و بلک ها دولار با آن ملک سرمایه گذاری کرده است. کسانی که غریبی میکنند آنجا جای ندارند اگر کار داشته باشند یا نداشته باشند. اول من میگویم این کارت من به کمره دیده میشود. این کارت ICC است که این را آنان به ما داده بودند. چرا این کارت نیست؟ آیا این اسناد نیست؟
دیپلمات‌های حکومت طالبان در پاکستان و منیزه کاکر فعال حقوق مهاجران افغان هم تایید می‌کنند که پاکستان یک تعداد کسانی که اسناد دارند را هم اخراج کرده. حوری مصدق پژوهشگر پیشین عفو بین الملل و فعال حقوق زن هم روز یکشنبه در صفحه ایکس توییتر سابق نوشته که روزانه صدها و هزاران مهاجر افغان به گفته او به گونه غیرانسانی و با ظلم از پاکستان اخراج می‌شوند. مصدق گفته که خانواده‌های مهاجرین در پاکستان اجناس خانه و تجارتی خود را با قیمت کم می‌فروشند و به گفته او هنوز هم اجازه ندارند که بیشتر از 50,000 کلدار با خود به افغانستان بیاورند. در سطح جهانی هم پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک روز یکشنبه در واتیکان وضعیت افغانان اخراج شده را نگران کننده خواند. پاپ افزوده است که مهاجرین افغان به پاکستان پناه برده بودند، اما اکنون با رفتن دوباره هیچ جایی ندارند. سرفراز بوکتی سرپرست وزارت امور داخله پاکستان شمار مهاجرین افغان بی اسناد در پاکستان را بیشتر از 3 میلیون دانسته و گفته است که در 3 مرحله به افغانستان فرستاده میشوند. حکومت طالبان و سازمان‌های متعدد حقوق بشری و سازمان ملل متحد نیز از تصمیم پاکستان برای اخراج مهاجرین افغان انتقاد کردند. حکومت طالبان طالبان برای اخراج شدگان یک کمیسیون عالی تشکیل داده، اما ناظران این روند کمبود امکانات، سردی هوا و نبود تعداد کافی سرپناه یا خانه را از مشکلات بزرگ بر سر راه می‌خوانند.
در این حال شماری از محصلان افغان و استادان پوهنتون به اعلام پاکستان برای اعطای بورسیه‌های تحصیلی به افغانستان واکنش نشان دادند. آنان میگویند که حکومت پاکستان باید به جای اعلام این بورسیه‌ها از اخراج افغانانی که مشغول آموزش در پاکستان هستند خودداری کند. وزارت تحصیلات عالی پاکستان پنجشنبه گذشته اعلام کرد که 4500 بورسیه تحصیلی را در رشته‌های مختلف برای افغان‌ها اختصاص می‌دهد. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
برخی از دانشجویان و استادان پوهنتون به اعلام تازه پاکستان برای اعطای بورسیه‌ها برای دانشجویان افغان واکنش نشان دادند. آنان به رادیو آزادی گفتند که پاکستان از یک سو با اخراج افغان‌ها از خاکش روزهای بدی را برای آنان رقم زده و از سوی دیگر برای افغان‌ها بورسیه تحصیلی اعلام می‌کند. نور کمال ارشاد که به تازگی سند ماستری خود را از پوهنتون کابل به دست آورده و برای ادامه تحصیلاتش به دنبال بورسیه تحصیلی کشورهای خارجی است، می‌گوید پاکستان بیشتر دانشجویان افغان را که در آن کشور مصروف تحصیل بودند اخراج کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
پاکستان چه دوست کم بورسونه اعلان کرد؟
این که پاکستان هر گونه بورسیه ای را اعلام کرده است نشان از دورویی دارد که از یک سو باعث تحقیر پناهجویان افغان، از جمله آن دست دانشجویان است که مجبور شدند درس خود را در آنجا بگذارند. بنابراین پاکستان با کدام رو بورسیه های تحصیلی را به ما اعلام می کند؟
بورسونه اعلان نمی؟
روح الله باشنده ولایت ننگرهار میگوید که حکومت طالبان به جای اعلام بورسیه از دانشجویان که در پوهنتون‌های مختلف آن کشور تحصیل میکنند حمایت کند.
پاکستان اخیراً 4500 بورسیه تحصیلی برای افغان‌ها در نظر گرفته است، اما برعکس اکثر مهاجرین افغانی که به کشور باز می‌گردند برای تحصیل در مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در آنجا هستند و تحصیل آنها قطع شده است. به جای این بورسیه ها پاکستان باید آنها را حمایت کند تا تحصیلاتشان ناقص نباشد.
پوهنتون که پس دکل بندی بخت دی.
ذبیح الله فضلی استاد پوهنتون نیز خواهان حمایت از دانشجویان افغان است که در پاکستان مصروف تحصیلند.
جوانای ما این بورسیه را تحریم بکنه و ما از کشور جمهوری پاکستان ایرا خواهان هستیم که زمینی تحصیل به آن از جوانای ما که فعلا در وجه مصروف درس و تحصیل هستند به از اونها مساعد بسازه خوب در خود بود.
این در حال است که وزارت تحصیلات عالی حکومت پاکستان روز پنجشنبه هفته گذشته در صفحه ایکس خود اعلام کرد که 4500 بورسیه تحصیلی را به نام علامه اقبال به افغان‌ها اعطا می‌کند. این وزارت همچنان نوشته که این سومین مرحله از برنامه اعطای بورسیه‌های علامه محمد اقبال برای افغان‌ها است که در آن 4500 افغان برای مدت 3 سال در پوهنتون‌های معتبر پاکستان تحصیل خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. در این حال دانشجویانی که به تازگی از پاکستان بازگشتند نگران ادامه تحصیل و بی سرنوشتیشان هستند. عبدالملک یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
اکنون نگران و پریشان هستیم که تحصیلات ما چگونه پیش خواهد رفت. در قسمت سمسترهایی که باقی مانده آیا حکومت طالبان با ما همکاری خواهد کرد یا خیر؟
در مورد این که دانشجویان افغان برای دریافت بورسیه ها از جانب پاکستان کدام معیارها را باید تکمیل کنند و همچنان این که حکومت طالبان چگونه سهولت هایی را برای دانشجویان تازه برگشته از پاکستان فراهم خواهد کرد، ضیاء الله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال لطف‌الله خیرخواه معین علمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز دوشنبه هفته گذشته در صفحه ایکس خود نوشته بود که دانشجویان افغان که از پاکستان اخراج می شوند بر اساس مدارک تحصیلیشان در رشته های تحصیلی مربوطشان پذیرفته خواهند شد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک خواستار برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس شده است. پاپ در سخنرانی هفتوار خود در واتیکان تاکید کرد که برای نجات مجروحان و رسیدن کمک های بشر دوستانه باید از گسترش جنگ جلوگیری شود. این درخواست در حال مطرح می شود که دیروز نیروهای اسرائیلی به دو پایگاه پناهجویان در نوار غزه حمله کردند. جزئیات در این گزارش.
فردا 7 نوامبر یک ماه از جنگ بین اسرائیل و حماس می‌گذرد، اما حملات اسرائیل به نوار غزه زیر اداره حماس همچنان ادامه دارد و هیچ نشانه‌ای از کاهش آن دیده نمی‌شود. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک در جریان سخنرانی هفتوار خود در واتیکان به تازگی خواستار توقف جنگ و برقراری آتش بس برای نجات زخمی‌ها و نیز رسیدن کمک‌های بشردوستانه شد.
من هنوز با وضعیت بحرانی فلسطین و اسرائیل فکر می کنم. افراد زیادی در آنجا جان خود را از دست دادند. از شما می خواهم که برای رضای خدا دست از جنگ بردارید و آتش بس را اعلان کنید.
پاپ فرانسیس وضعیت بشری را در غزه حساس عنوان کرد و خواستار آزادی فوری گروگانان اسرائیلی به شمول کودکان شد. اسرائیل در هفتم ماه اکتبر ماه گذشته پس از آن بر نوار غزه حملات خود را آغاز کرد که جنگجویان حماس در یک حمله ناگهانی هزاران موشک را به سمت اسرائیل پرتاب کردند و با داخل شدن به خاک اسرائیل بیش از 200 اسرائیلی را گروگان گرفتند. گزارش شده است که 1400 اسرائیلی در حمله حماس کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز گذشته به نقل از وزارت صحت در غزه گزارش داده که 9700 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند. دیروز هم نیروهای اسرائیلی به دو پایگاه یا کمپ پناهجویان در غزه حمله کردند و به اساس گزارش ده ها تن را کشتند. رهبر و سیاستمداران دیگر جهان نیز خواستار برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس شدند. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است زمانی که همه گروگان‌های آنها آزاد نشوند امکان برقراری آتش بس وجود ندارد. این در حالی است که عملیات تخلیه مجروحان و اتباع خارجی از غزه و مصر از روز شنبه به تعویق افتاده است. طی این عملیات بیش از 1100 نفر از طریق بندر رفح وارد مصر شدند. توافق انتقال افراد بین اسرائیل، حماس و مصر با میانجیگری قطر صورت گرفت که به گفته آژانس خبری رویترز پس از حمله روز شنبه به یک امبولانس به حالت تعلیق درآمد.
بیشتر از خبر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. اکنون سلطان محمد سرور مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
چندین روزنامه و نشریه غربی درباره کاهش کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر در افغانستان مطالب نشر کردند. نشریه دیجیتال ژورنال به استناد گزارش ملل متحد می نویسد بعد از اینکه حکومت طالبان کشت کوکنار را منع کرد، تولید تریاک و کشت کوکنار در این کشور 95% کاهش یافته است. طالبان کشت کوکنار را در اپریل سال 2022 ممنوع اعلان کردند. بر اساس معلومات اداره ملل متحد برای مبارزه با جرایم و مواد مخدر، کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته است. روزنامه استرپتس تایمز نیز به این موضوع پرداخته و با اشاره به گزارش ملل متحد می نویسد که تولید تریاک در سال 2022 در افغانستان 6200 تن بود، ولی بعد از اینکه طالبان کشت کوکنار را منع کرد، تولید تریاک در سال 2023 به 333 تن پایین آمد. در این حال ملل متحد با در نظر داشت اینکه دهقانان افغان بعد از خودداری از کشت کوکنار بیش از $1 میلیارد عاید را از دست داده اند، از پیامدهای منفی نبود تسهیلات بدیل نیز یادآور می شود. ملل متحد می گوید عواید دهقانان از 1.36 میلیارد در سال 2022 به $110 میلیون در سال 2023 کاهش یافته است. گزارش خاطر نشان می سازد که 233,000 هکتار زمین در سال 2022 کوکنار کشت شده بود، ولی بعد از ممنوعیت کشت کوکنار صرف 10,800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است. استرپتس تایمز در ادامه می نویسد که دهقانان افغان با کمک نیاز دارند و حال که عایدات کشت کوکنار را از دست دادند، نگرانی از بحران بشری افزایش یافته است. اما روزنامه میل برتانیا اظهارات یک کارمند مؤسسات امدادرسان را نشر کرده که از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بود و در این اواخر رها شد. کیفین کارنوبل 54 ساله به روزنامه گفته که در حبس طالبان تنها ماهانه یک بار برای 20 دقیقه می توانست که نور آفتاب را ببیند و می افزاید با اینکه بیمار بود ولی باز هم به وی اجازه داده نمی شد که با خود دوا داشته باشد. آقای کارنویل می گوید که هر بار که تشناب می رفت محافظان وی را با سیلی زده تله می کردند. او به روزنامه گفته که هنگام تحقیقات دو تن در حالی که کیبل در دست می داشتند در عقب استاده می بودند.
کار اعمار خانه برای زلزله زدگان ولایت هرات در برخی قریه های ویران شده در ولسوالی زندجان این ولایت آغاز شده است. این خانه ها با همکاری مالی نهادهای خیریه، تجار و مردم ساخته می شوند. در همین حال زلزله زدگان در ولایت هرات می گویند که ساخت این خانه ها به زمان زیاد نیاز دارد و نمی توانند در هوای سرد با کودکانشان در زیر خیمه ها زندگی کنند. بیشتر در گزارش شاپور صابر.
محمد عثمان 64 ساله باشنده قریه زلزله زده نایب رفیع ولسوالی زندجان ولایت هرات با 10 عضو خانوادهش در زیر یک خیمه زندگی می کند. او 4 عضو خانوادهش را در زلزله از دست داده و خانه او کاملا ویران شده است. در زلزله نخست 6.3 ریشتری حدود یک ماه پیش قریه نایب رفیع بیشترین خسارات را دید و کاملا به خاک یکسان شد. بیشتر از 260 تن از باشندگان این قریه کشته شدند و حدود 300 خانه کاملا تخریب شد. محمد عثمان از آغاز کار ساخت خانه‌های پخته و معیاری در قریهشان خوشحال است. او میگوید که تا 2 ماه دیگر که کار ساخت این خانه ها تمام می شود، هوا بسیار سرد می شود و زندگی در زیر خیمه ها ناممکن است. او از مؤسسات کمک کننده و حکومت طالبان خواهان فراهم آوری سرپناه موقت است تا او و دیگر خانواده های آسیب دیده از زلزله از سردی هوا و بادهای تند نجات پیدا کنند.
ما اگه انتقال دم به جایی که خیلی خونه گود سرد نباش که بهم خیمه ها پرده بشه خب ما خیلی رضایت داریم که تا اون ساخته میشه شهر را کنسته کن که با گزارون بشه با پس ما دیگه پس ملک زراعت جای خود هستیم دیگه نباشه که ملک زراعت خور ما یادیم دیگه.
بادهای تند در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان بیشتر خیمه های زلزله زدگان را واژگون و پاره کرده است. عبدالقادر 54 ساله با 5 عضو خانوادهش در زیر یک خیمه زندگی می کند. او می گوید که برای نجات از سردی هوا و بادهای تند نیاز به سرپناه بهتر دارند.
فوری با ما سرپناه ساخته شد که این زن و بچه ما تلف نشه. اگه همین 2 تا 3 تا کنتینل نبودی به همین بعض خوردار دیشب به پرشب ببردیم به داخل ازنا کردیم. خدا هم دینا نجات ده. خیمه ها چپش ده. تو نمی خیمه ها سکو. تو نمی غمار سکو. این زندگی که به درد ما چی میخوره؟
کار ساخت حدود 200 خانه مسکونی به همکاری یک تاجر و کمک های مردمی در قریه نایب رفیع آغاز شده است. هر منزل که دارای 2 اتاق، 1 دهلیز، آشپزخانه، حمام و تشناب است با هزینه 500,000 افغانی اعمار می شود. انجینر محمد آصف مسئول این پروژه می گوید که برای هر خانواده آسیب دیده از زلزله 1 خانه داده می شود.
می تونه 8 رشتر زلزله را اینا برداشت کنه. به صورت کامل از تعداد اینا پختکاره می شن. اما رقم که ما شما از نزدیک دیدیم تمام استانداردهای انجینری ما اینجا مراعات میکنیم دیگه. انشالله که ما میتونیم این شرک که 50 بلاک از طرف یک تجار خیر اعمار میشن در ظرف 60 الی 70 روز ما شما ایر اعمار کنه و به برابرداری سپرده شود.
زندگی در قریه های ویران شده برای بسیاری از روستانشینان به کابوس مبدل شده است. شهزاده 35 ساله که 2 کودک خود را در زلزله از دست داده و خانهش در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان با خاک یکسان شده است، نمی خواهد در خانه های ساخته شده در این قریه زندگی کند. وی درباره علت این موضوع بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
این دیگه زندگی کردن این بخیل مشکله بسید منو حل خورده دیگه می تپیا بخیل آروم نداره فقط که باش شور مخور به نظر ممیده که تمام دنیا چپا میشه شو که میشه کلن یک چودی پجان برای وصله نداره که سی بکنه فقط که پیشین میشه به او برای هیچ کس وصله نداره بوی خون مخصبه به تین دیگه بخیل هیچ گذران نمیشه شو ها تاسوب لرزه داره همه دیشب همین زمین لرزه شد که همه کودک ها چیز پیش همه بیشش لگ بقیه قداد اینا هم خیش تاسم ما ششته بودیم.
در زلزله های دوامدار و پس لرزه های آن در ولایت هرات بیشتر از 50 قریه در ولسوالی های زندجان، انجیل، کشک رباتسنگی و گلران این ولایت به ایران شدند. بر بنیاد آمارهای کمیسیون حالت اضطرار طالبان در ولایت هرات، 7000 منزل در این ولسوالی ها کاملا از بین رفتند. پیشتر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات اعلام کرد که برای زلزله زدگان 20 قریه در این ولایت 2146 خانه تازه می سازد. این خانه ها به همکاری مالی نادهای خیریه، تجار و سرمایه گذاران و مردم ساخته می شوند. کار ساخت این خانه ها در بیشتر قریه‌های زلزله زده ولایت هرات به تازگی آغاز شده است. برای ساخت این خانه ها به بیشتر از 2 ماه زمان نیاز است، اما فصل سرما در هرات نزدیک شده است و در حال حاضر هوای شبانه در ولایت هرات بسیار سرد است. نیازمندان نگرانند که مبادا فرزندانشان از شدت سرمای هرات جان دهند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با تشدید روند اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد از پاکستان، نگرانی ها از افزایش میزان بیکاری در افغانستان افزایش یافته. از سوی دیگر شماری از افغانهایی که تازه از پاکستان اخراج شدند میگویند کاروبار نسبتاً خوب در پاکستان داشتند، اما حالا نگران پیدا کردن کار و نفقه برای خانواده هایشان هستند. بیشتر در این گزارش.
شماری از کسب‌وکاران در شهر کابل میگویند در حالی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، رسیدن زمستان و بازگشت ده ها هزار مهاجر افغان به مشکلات بیکاری در کشور خواهد افزود. احمد جوان 28 ساله است که شغل رنگمالی دارد و روزانه برای دریافت کار به جاده های کابل می رود. او می گوید که بازار کاروبارش سرد است و نگران پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده اش است.
کابل هیچ کار نیست، رنگمالی بیخی سقوط کرده، مردم پیسه نداره، اقتصادشون ضعیف شده که مصرف کنن، خانه خود رنگ کنن، رنگش تغییر بدن و ای که مهاجرین از پاکستان بیاین، کار بیخی شاید دیگه هیچ پیدا نشه و وضعیت خیلی خراب است.
رفی هم که شغل معماری دارد میگوید روزانه برای پیدا کردن کار در جاده های شهر کابل سرگردان است. او به رادیو آزادی گفت اقتصاد مردم خوب نیست و به همین دلیل او هم روزها را بیکار میماند.
اقتصاد سری و خوب موندیم کار که ورس رای شو کنید.
اگر اقتصاد مردم خوب باشد برای ما هم کار پیدا می شود. هر کس شوق دارد یک خانه خوب بسازد و مصرف کند. اما کار بیخی گم شده. در یک هفته هم کار به دست ما نیامده است.
تنها این کسب‌وکاران نیستند که نگران بیکاری و مشکلات اقتصادی هستند، بلکه افغان‌های تازه برگشته از پاکستان نیز نگرانی مشابه دارند. عبدالرازق سرپرست یک خانواده 9 نفری که تازه از پاکستان برگشته و در ننگرهار مستقر شده بر رادیو آزادی گفت:
ما از امارات اسلامی که در افغانستان آمد، ما خیلی 3-4 ماه بیکار بودیم، وظیفه نبود، ما از مهاجر پاکستان شدیم، اونجا کار سبزی میکردیم، مگرم کار روزگار ما بسیار خوب بود، مگرم کام پیسلی ظالمانه که حکومت پاکستان گرفت در باره مهاجرین، ما از اونجا شو و شو بار کردیم آمدیم. مسئله اینمی است که فعلا ما بسیار بیکار هستیم، کار روزگار نیست.
جهانزیب یکی دیگر از جوانانی که تازه از پاکستان برگشته و در ننگرهار مستقر شده، از نداشتن جای بودوباش و بیکاری نگران است.
15 روز میشه که از پاکستان دوباره به وطن خود برگشتیم، با اوجه میکار و سوپ و یخنی را میکنیم. شکر بود روزگاره ما اوجه خوب بود، نگالش دوباره پس به وطن خود آمدیم. اینجا یک جای در خانه یک چیز دوستا آمدیم بخیریم، اینجا زمرایشان زندگی میکنیم. فقط یک مشکل که فعلا داریم، مشکل کار و بیروزگاری است. حکومت هم یک خواهش دارم که یک جای و زمینه و وظیفه را به ما مساعد بسازد.
محمد بشیر دودیال آگاه امور اقتصادی وضعیت پیش آمده در افغانستان را نگران کننده می خواند و می گوید برگشت سیلاسای مهاجرین در شرایط کنونی به بحران بیکاری افغانستان خواهد افزود. آقای دودیال به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان نسبت اوضاع نابسامان، بیکاری و نبود فرصت های استخدام بیخی زیاد است. واضح است در چنین شرایطی که وقتی یک سیل از مهاجرین برگشت میکنه و با وطن میاد، تعداد بیکاران هم افزایش مییابه. چون آمد زمستان است و این مهاجرین در مدت کم نمیتونن کارهای مناسب برای خود پیدا کنن، حتی جابجا شدن از اینا مشکل است.
او تاکید میکند که در کوتاه مدت باید برای جلوگیری از گسترش بحران بیکاری در کشور کمک های بشردوستانه به افغانستان بیشتر شود و در دراز مدت باید از ظرفیت ها و منابع مختلفی که در افغانستان وجود دارد، به شمول استفاده از دریاها و بخش زراعت، برای حل بیکاری استفاده مؤثر صورت گیرد. نگرانی ها از بیکاری و نبود فرصت های شغلی در افغانستان در حال بیشتر شده که از چند روز به این سو ده ها هزار افغان که مشغول کار در ایران و پاکستان بودند به گونه اجباری و یا داوطلبانه به افغانستان برگشت داده شدند. پیش از این هم سازمان های بین المللی بدون آمار مشخص از افزایش میزان بیکاری در افغانستان نگرانی کردند. پیش از این هم سازمان های بین المللی بدون آمار مشخص از افزایش میزان بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده که وضعیت بشری در افغانستان به حد بحرانی نیست که در گزارش سازمان‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود. بر اساس معلومات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. در ادامه با همکارم باشید.